اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام هم خدمت حاضرین داخل جلسه و هم عزیزانی که در فضای مجازی ما خدمتشون هستیم. موضوعی که مورد نظر هست در خصوص پیچیدگی اقتصادی و مقوله نابرابری درآمد و ثروت هست. واقعیتش اگر ما بخوایم به این موضوع بپردازیم، میتونیم اینطوری بگیم که دو تا متغیری را ما روش دست گذاشتیم که هر دو اهمیت داره. هم بحث پیچیدگی اقتصادی که به خوبی میتونه نمایانگر رشد و توسعه و تاب‌آوری اقتصاد باشه، هم بحث برابری که مورد نظر برخی از کشورها به ویژه کشور ما که بنا و اساسش اسلامی هست میتونه مورد نظر قرار بگیره. ولی حالا میخوایم ببینیم بین این دوتا متغیر ارتباطی هست یا نیست، آیا مجبوریم یکیش را انتخاب بکنیم یکیش را حذف بکنیم. از صحبت ابتداییمون برمیاد که اصلا امکان حذف هیچ کدامش نیست. نه ما میتونیم مقوله برابری را ازش صرف نظر بکنیم، نمیتونیم مقوله پیچیدگی اقتصادی رو ازش صرف نظر بکنیم. ولی یه نکته‌ای که وجود داره این هست که برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، خب راهبردهای توسعه متعددی وجود داره. توی این راهبردهای توسعه هم اگر اون راهبردهایی که مرسوم هست نگاه بکنیم، به گونه ای نیست که این راهبردها این دو متغیر را کنار هم دیده باشند. یعنی عمده راهبردها یک متغیر را به دیگری ارجح دونستن. مثلا شما اگر دو سر طیف راهبردهای توسعه را نگاه بکنید، میبینید از مکتب پولی شروع میشه، مکتب کلاسیک شروع میشه، دغدغش رشد اقتصادیه که اینجا ما نماد نمایانگرش را به عنوان پیچیدگی اقتصادی مطرح کردیم. اون سر طیف توزیع مجدد مواهب هست، مکتب سوسیالیستی هست که اونا دغدغه‌شون روی برابری هست. منتها هر دو همه مکاتب، یعنی هر دو نگاه، حرفشون این هست که برای اگر ما دنبال رشد هستیم، معناش این نیست که دنبال برابری نیستیم. منتها میگن اگر رشد داشته باشیم اون سر طیف برابری ایجاد خواهد شد، همون نگاهی که کوزنتس داره، ابتدا نابرابری بعد برابری. این سر طیف میگه نه، ما اگر برابری را داشته باشیم رشد اقتصادی هم محقق میشه. حالا ما میخوایم بگیم که اصلا اگر ما بخوایم منتظر یکی باشیم که دیگری محقق بشه، شاید محقق نشه و تجربه هم واقعیتش تو اکثر کشورها اینا نشون داده. پس مقوله پیچیدگی یا رشد اقتصادی و نابرابری را و برابری را باید هر دو را کنار هم ببینیم. حالا بخوام ببینیم اگر هر دو را بخوایم کنار هم ببینیم وضعیتش به چه شکلی میشه. پس ما الان ابتدا اگر اجازه بدید یک تصویری از بعضی از متغیرهای اقتصادی مثل پیچیدگی اقتصادی، مثل شاخصهای نابرابری که مد نظر داریم، کنار پیچیدگی اقتصادی تولیدات علمی کشورهای دنیا و همچنین درآمد سرانه کشورها و ثروت کشورها و نابرابری ثروت ها یک نگاه کلی براش داشته باشیم که جایگاه های کشورها تقریبا دستمون بیاد، بعد ورود بکنیم ببینیم که چه اقدامی میشه برای این کار انجام داد. من حقیقت اینجا توی برخی از این شیت هایی که شما ملاحظه میکنید بنا رو گذاشتم روی 50 کشور برتر تولید کننده علم. دلیلم دارم، دلیلش هم این هست که ما وقتی 50 تا کشور تولید کننده علم رو انتخاب میکنیم میشه گفت تقریبا تمام دنیا رو انتخاب کردیم، یعنی یه چیزی بالای 91.2% تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به ایناست. پس بنابراین اگه بقیه رو ندیدیم دیگه خیلی اتفاق خاصی نمیفته و تو خود اینا هم باز اگر ما بیایم حتی 20 دیگه‌ش هم بریزیم کنار، 25 دیگه‌ش هم بریزیم کنار، باز می‌بینیم 20 تا 25 تای اولیه بالای 75% تولید جهان به خودشون اختصاص میدن. چرا شاخص‌های تولید علم ابتدا بنا گذاشتم؟ یکی این که خواستم ارتباط شاخص‌های تولید علم ابتدا با پیچیدگی مشخص بشه، حالا توی کشورهای دنیا و به ویژه خود ایران که حالا دغدغه‌ای که ما بیشتر داریم روی خود اقتصاد ایران هست. دوره‌ای که من آمار اطلاعاتش را جمع‌آوری کردم یه سر و سامان بهش دادم از سال 2000 دیگه نخواستم برم از قبل ترش آمار اطلاعاتی را به دست بیارم. از سال 2000 تا 2021 یا بعضی از آمارها اگر نبودن 2020 تصویر را داره برای ما روشن میکنه. اگر شما، من فقط اون نکات کلیدی این آمارها رو میخوام خدمت عزیزان مطرح بکنم. اگر ما همه ابتدای جدول نگاه بکنیم، این برای سال 2000 هست که اسناد علمی که این کشورها دارن ستون دیا داره به ما نشون میده که تو سال 2000 هر کشوری مستندات علمیش به چه شکلی بوده و جایگاهش به چه شکلی هست. من توی این بررسی ها یک تمرکزی میخوام کنار ایران روی چین هم بذارم، چون توی آمار اطلاعات یه نکاتی را در خصوص چین میشه مطرح کرد که به ما شاید کمک بکنه، درسی داشته باشه که بتونیم ازش استفاده بکنیم. بعد پس بنابراین ستون دی برای ما استنادات هست، اسناد، ببخشید، اسناد هست، بعد اسناد قابل استناد ستون ای هست، بعد استناداتی که به این اسناد شده یعنی سایتیشن ها، و جالبه یه ستون هم داریم تحت عنوان سلف سایتیشن که این هم به نظر من نکته جالبی میتونه برای ما داشته باشه. بعد سایتیشن به ازای هر سند علمی که مد نظر هست و اچ ایندکسی که اون کشور از لحاظ تولیدات علمی داره. خب آنچه که داریم اینجا ملاحظه میکنیم، اولین کشور تولید کننده علم امریکا هست که رتبه یکا داره، از لحاظ سایتیشن هم رتبه یکا داره و از لحاظ به اصطلاح اسناد علمی هم که باز ملاحظه میکنیم رتبه یکا داره. البته این تو سال 2000 هست. جالبه که اگر اینجا نگاه کنیم چین تو سال 2000 رتبه ششم داره، در حالی که مثلا تولیدات علمی چین اگر امریکا هست 371,000، چین هست 51,000. یعنی خیلی اختلاف بین اینها وجود داره. اما از مثلا لحاظ سایتیشن حتی رتبه 6 هم نداره، بلکه رتبه 13 داره. اما نکته خیلی جالبی که وجود داره، همجور که این به اصطلاح شیت ما جلو میریم میرسیم به سال 2019 و 2020، چین اومده نشسته اول شده و با یه اختلاف قابل توجهی از امریکا توی تولید علم جلو افتاده. اینکه چرا این اتفاق رقم خورده میشه گفت تصادفی نیست، یعنی حتما یه برنامه ریزی منسجمی هست که میخوایم اگر بشه تو ادامه اون چیزی که فهم خودمون بیان میکنه را مطرح بکنیم. مثلا شما نگاه کنید همین توی این نمودار اگر سال 2000 چین رتبه ششم داره، سال 2001 رتبه شد پنجم. و توی این کشورها یک کشور دیگه هم که خیلی باز برای من قابل توجه هست هنده، که هند هم یواش یواش رتبه شو داره بهبود میده. آخر دوره که میرسه به 2021 هند هم یه چهارم دنیا میشه، که گرچه حالا متناسب با این تولیدات علمی نه چین نه هند پیچیدگی اقتصادی ندارن، ولی جای امیدواری داره. یعنی با یه تأخیری با یه لگی قطعاً با اگر این تولیدات علمی هدفمند باشه که از نظر من هست، قطعاً رو پیچیدگی اقتصادیشون اثر خودشو میذاره و میتونه تأثیرات مثبتی روی آینده این کشورها داشته باشه. ولی اجازه بدید ایران رو بیایم توی این کشورها جایگاهش رو مشخص بکنیم از لحاظ تولید علم. تولید علم ایران تو سال 2000 رتبه 48 داریم ما. ببخشید بذارید من اونم بیارم، عذرخواهی میکنم فایل رتبه 48 ما داریم، که از لحاظ سایتیشن هم باز همین رتبه 48 اینجا شاهدش هستیم. بعد ایران هم اگر نگاه بکنیم از سال 2000 همینجوری که داریم میایم جلو رتبهش شروع میکنه بهبود پیدا کردن. اگر اجازه بدید من همینا با همدیگه یکم جلو بریم ببینید رتبه ایران 41 39، بذارید بیام تا انتها که دیگه خود همه بزرگواران اشراف دارید، میاد به رتبه 15 میرسه. منتها حالا خوبه که وقتی این رتبه 15 تولیدات علمی ایران میذاریم، بریم رتبه پیچیدگیش هم نگاه بکنیم، بعد به عارضه‌ای که اینجا وجود داره و نقاط قوت و ضعفی که اینجا وجود داره چجوری میتونیم این موضوع را ازش بهره بگیریم هم مشخص کنیم. اینو آقای دکتر چی بزنم که صفحه؟ کدوم همینا؟ مرسی. الان اینجا ما اگر سال دقیقاً آخرین سالی که داریم 2021 رو نگاه بکنیم، رتبه ایران از لحاظ سایتیشن 14، ولی از لحاظ کلی رتبه 15 هست. چین رو نگاه کنیم، چین رتبه 1 رو داره با یه اختلاف قابل توجه توی تولیدات علمی نسبت به امریکا. یه نکته جالبی که باز اگه تو واقعیت‌های آماری چین و امریکا رو مقایسه بکنیم، توی یک دوره بسیار طولانی میشه گفت که هزینه های تحقیق و توسعه امریکا اصلا قابل مقایسه با هیچ کشوری نبود. حتی ژاپن که قبلا میشه گفت دوم جهان بود، با یک اختلاف فاحشی با امریکا بود. چرا؟ چون اصلا ژاپن انگیزه سراغ تحقیقات بنیادی نداشت بره، عمدتا دنبال تحقیقات کاربردی میرفت و عمدتا دنبال قاپیدن فناوری که تحقیقش رو امریکا کرده بود میرفت. ولی به مرور زمان وقتی که دید دیگه به یه بلوغی رسیده و امریکا هم کفاف نمیده که دنبال روش باشه، اونم خط خودش رو به نوعی جدا کرده و دنبال تحقیقات اصلی رفته. ولی چین خیلی برای من جالبه. چین رو اگر اخیراً نگاه بکنیم، بیش از اگر اشتباه نکنم حدود مثلا 580 میلیارد دلار هزینه تحقیق و توسعه شه، که این هزینه تحقیق و توسعه از امریکایی که اول بوده جلو زده. و جالبتر اینه که اینکه چین الان اول هست، یکی از یارانه های هدفمندی که چین تو اقتصادش بهش داره بهش میپردازه یارانه تحقیق و توسعه هست. یعنی خیلی هدفمند اگر تحقیقاتی صورت بگیره یارانه میده و خروجی یارانه میشه تولیدات علمی، و خروجی این تولیدات علمی ذره ذره داره خودش را توی پیچیدگی اقتصادیش نشون میده، ذره ذره توی رشد و توسعه رقابت پذیری و قس الهازا نشون میده. خب اینم یه نکته که پس از تولیدات علمی ما جایگاه خودمون رو داریم میبینیم، جایگاه کشورهای گروه 7 داریم توی این جدول میبینیم. چین اولی که البته جز گروه 7 نیست، ایالات متحده هست، انگلستان هست، ایتالیا هست، که دیگه رتبه هاشون کنارش مشهود ببخشید هند، هند چهارم جالبه دیگه، یعنی هند اومده فضای بسیار مناسبی رو برای خودش مهیا کرده که تو آینده بتونه استفاده کنه. آلمان، ایتالیا، مثلا فرانسه رتبه نهم داره، استرالیا رتبه دهم داره. حالا اینا رو وقتی برمیگردیم به تأثیراتش رو تولید ناخالص داخلی، توی اون شیت ملاحظه خواهیم کرد که چینی که این همه داره رو تولیدات علمی متمرکز میشه، هیچ کشوری نیست تو سال 2021 نسبت به سال 2000 تولیداتش نسبت به چین چندین برابر شده باشه. چین تولیداتش تو سال 2021 نسبت به 2000 5.7 برابر شده. این یه نکته که اصلا نامبر وان هست. و نکته جالبی دیگه‌ای که وجود داره، تمام این کشورهای گروه هفتی که ما داریم میبینیم و الان تو صدر اقتصادهای دنیا هستن، تو سال 2021 نسبت به سال 2000 خیلی تولیداتشون نتونسته افزایش جدی داشته باشه. مثلا حالا توی میگم شیتش ملاحظه خواهیم کرد که مثلا سقفش به 2 نمیرسه، در حالی که چین 5.7 هست، عمدتا 1.1، عمدتا مثلا ایتالیا که حالا عقب گشتم تا حدودی داشته. یعنی به بیان دیگه ما اینطوری میتونیم درس بگیریم که کشورهای گروه هفت بسیار سنگین شدن و به نوعی یعنی تنها هنرشون باید این باشه که وضع موجودشون رو حفظ بکنن، نه اینکه قادر باشن به اصطلاح خیلی پیشروی داشته باشن، مگر اینکه یه طرح نوعی در اندازم. تجربه 2000 تا 2021 داره اینو به خوبی به ما تداعی میکنه، ولی چین با اینا متفاوته، یا برخی از کشورهای دیگه هم موردی داریم که با اینها متفاوت هست. این تولیدات علمی ما بود. بریم سراغ پیچیدگی اقتصادی. من قبل از اینی که پیچیدگی اقتصادی را به آمار اطلاعاتش بپردازم، فهم خودم از پیچیدگی اقتصادی خدمت بزرگواران عرض کنم. ما وقتی صحبت از پیچیدگی اقتصادی میکنیم، میخوایم ببینیم کشور مورد نظر تنوع محصولاتش به چه شکلیه. یعنی اگر کشوری باشه که تنوع محصولات بیشتری داشته باشه، یکی از شاخصه های موفقیت است. تنوع محصولات در چی؟ در صادرات. یعنی ممکنه یک کشوری تنوع محصولات در داخل داشته باشه، ولی این محصول قادر به رقابت تو فضای بین المللی نباشه. پس یکی تنوع محصولات هست، یکی فراگیری این محصول توی کشورهای دنیاست. پس اگر من بخوام جنبندی بحث پیچی دیگر داشته باشم، اینه که هرچی تنوع محصول بیشتر توی سبد صادراتی، میشه گفت که موفقیت کشور داره نشون میده، و هرچی فراگیری محصول کمتر باشه، باز موفقیت کشور نشون میده. فراگیری یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا این محصولی که این کشور داره تولید میکنه رقیب داره یا نداره. هرچی کمتر رقیب داشته باشه، پس به بیان دیگه این کشور میشه گفت که برای خودش یه صاحب سبکی هست و به راحتی بازار را در اختیار خودش قرار داده. پس ماحصل شاخص پیچیدگی ما یک تنوع محصولات بیشتر و دو فراگیری کمتر این محصولات هست. خب با این ادبیات اگر بخوایم نگاه بکنیم، جالبه ژاپن حتی از قبل از 2000 تا 2021 همواره سردمدار پیچیدگی اقتصادی هست. یعنی هیچ کشوری نتونسته رتبه ژاپن از 1 به 2 برسونه، همواره عددش بالا بوده. یه نکته دیگه که در خصوص پیچیدگی خدمت دوستان عرض میکنم، شما اگر توی ستون B ملاحظه بکنید که پیچیدگی ECI آورده، عدد مثلا برای ژاپن 2.82. خوبه که دامنه این شاخص را بدونیم. دامنه این شاخص منهای 3 تا 3 مثبته. هرچی این عدد به سمت 3 مثبت بره، یعنی اون کشور از لحاظ پیچیدگی جایگاه بهتری داره، هرچی که به سمت منفی 3 بره یعنی که جایگاه بدتری را داره. مثلا شما اگر ژاپن رو نگاه بکنید، اون پیچیدگی صادراتش توی سال 2000 عدد 282 ما داره و رتبه 1 هم داره و آلمان رتبه 2 را داشته، بعد از به اصطلاح ژاپن هست تو سال 2000 که عددش 238، بعد سوئیس هست که رتبه 3 داره، منتها ایالات متحده اینجا اگر نگاه بکنیم رتبه 7 داره. بله ایالات متحده عذرخواهی میکنم رتبه 6 داره، عدد 1.99. و جالبه اگه نگاه بکنیم تعداد کشورهایی که عددشون بالاتر از 2 هست به انگشتای 1 دست میرسه، بیشتر از این ما کشوری نداریم که پیچیدگی اقتصادیش بالای عدد 2 باشه. پس بنابراین باید خیلی از این کشورها خونه دل بخورن تا بتونن به اون عدد بالا دست پیدا بکنن. ببین یه مفهوم نگرفتم، میگم راه رسیدن به رشد اقتصادی، حرف اصلی من اینه، پیچیدگی اقتصادی هست، یعنی خیلی کمک میکنه. ببین با این ادبیات، البته تو بعضی از محافل علمی میگن این میتونه پراکسی خوبی برای رشد اقتصادی باشه. با چه ادبیاتی؟ با این ادبیات که وقتی یک اقتصادی پیچیدگیش بالا هست، یعنی محصولاتی را داره عرضه میکنه که دنیا میخوادش، وقتی دنیا میخواد تقاضا میکنه، پس این بستر عرضه بیشتری داره و عرضه بیشتر که میکنه درصد تغییرات عرضه امسال نسبت به پارسال میشه، رشد اقتصادیشو به ارمغان میاره. با این ادبیات میان میگن پیچیدگی اقتصادی پراکسی رشد اقتصادی هست، و الا ما میدونیم بعضی از محصولات هستن مثل نفت، یعنی منابع طبیعی را به عنوان توی کیک ما میاد، توی تولید ناخالص داخلی ما میاد، توی رشد ما میاد، ولی پیچیدگی اقتصادی به اون صورت نداره، ولی کیک ما را به طور قابل توجهی بزرگ کرده. اگر بخوایم با اون ادبیات نگاه بکنیم، نه، خوبه که همون مجموع ارزش افزوده را ما به عنوان تولید ناخالص داخلی بگیریم و بیایم درصد تغییراتش هم رشد بگیریم. منتها میخوایم یه مقدار پوست اندازی بکنیم، یه مقدار میخوایم به عمق تولید بپردازیم، یه مقدار میخوایم به اینکه چی کار بکنیم. یعنی اینطوری بگم که ما یه بحث میزان تولید داریم، یه بحث ترکیب تولید داریم. اون ترکیب تولیده برای ما خیلی اهمیت داره. مثلا به عنوان مثال ما الان بعضی از کشورهایی مثل ژاپن میبینیم حجم صادراتیش کمه ولی ارزش صادراتیش زیاده. این ناشی از چیه؟ ناشی از این پیچیدگی است. بعد اون وقت کجا اثر خودشو میذاره؟ توی به سلام ارزش افزوده این کشور به خوبی خودشو نشون میده. ولی در عوض ما کشورهایی داریم که حجم صادراتی بسیار بالایی دارن ولی به مرور زمان ارزش صادراتیش داره پایین میاد. به بیان دیگه ما اگه طی 100 سال اخیر رو نگاه بکنیم، یه شاخصی داریم به نام شاخص رابطه مبادله و هموارم دو جور بهش نگاه میشه. بعضی بدبینانه نگاه میکنن، میگن که کشورهای توسعه یافته دست به دست هم دادن به صورت ناجوانمردانه رابطه مبادله رو به ضرر ما کردن. این جنبه مثلا منفیه به اون رابطه مبادله است. جنبه مثبتش اینه که اگر بخوام واقع بینانه نگاه بکنیم، ما وقتی که نگاه میکنیم تو این 100 سال اخیر، یک سری کشورها اومدن کیفی سازی کردن، یعنی اگر یه محصولی بوده امسالش با پارسالش فرق میکرده، 10 آینده با الان از لحاظ کیفیت فرق میکرده، اسم همون بوده ولی محتوای متفاوت بوده، این محتوای متفاوت پولش گرفته کشیده رو قیمتش، بعد جایگزین هم نداشته، فراگیریش کم بوده، بنابراین طرف قیمت اگر این محصولش ها که کیفیتش رو بالا برده، برای زحمت کشیده، تحقیق و توسعه انجام داده، فناوریش رو بهبود داده، اینو قیمتش رو برده بالا. ولی اون کشورهایی که فارغ از این بحثا فقط حجم تولید بردن بالا بدون اینکه به بحثای پیچیدگی توجه بکنن، چون هم فراگیریش زیاده، دیگران به راحتی میتونن جایگزین بشن، هم کیفیت لازم نداره، پس بنابراین راحت طرف میتونه یه محصول دیگه را جایگزین این بکنه، اینها رابطه مبادله به ضررشون تمام شده. یعنی به نظر من خیلی لازم هست که از رابطه مبادله ما درس بگیریم، خیلی لازم هست رابطه برقرار بکنیم بین پیچیدگی اقتصادی با رابطه مبادله، خیلی لازم هست ما تو متغیرامون دیگه به کل فقط متغیر توجه نکنیم، به ترکیب متغیر توجه کنیم. مثلا ترکیب تولید چقدر با فناوری بالا، چقدر با فناوری پایین، چقدر پیچیده، چقدر ساده. صادراتمون همینجور، وارداتمون همینجور، سرمایه گذاریمون همینجور، حتی از همه مهمتر اشتغالمون. یعنی مثلا اگر ما این کشورهای موفقا نگاه بکنیم، فارغ از نرخ بیکاریشون که قابل قبول باشه یا نباشه، ترکیب اشتغالشون متفاوته. یعنی عمده این کشورهایی که ECI بالا دارن اینگونه هست که ترکیب اشتغالشون عمدتاً محقق دارن، نوآور دارن، کارآفرین دارن، توی این فضاها اومدن قدم برداشتن. حالا اگر باز حاجی نکته‌ای هست من خدمت شما هستم.
دقیقاً.
یعنی این رشد اقتصادیه فقط کمیت رو داره نشون میده، اما اینکه این محصول آیا توی فضای بین المللی مشتری مداری بتونه بکنه یا نه، بحث جداگانه هست. و اگر از پیچیدگی پایین برخوردار باشه، شما مجبوری، یعنی قدرت چانه زنی تو دست میدی، و به بیان دیگه هرچی پیچیدگی اقتصادیت میره بالا تو فضای بین الملل شما قدرت چانه زنی پیدا میکنی. نکته ای داری؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم. حالا میام خدمت شما، میام خدمت شما، چون من اول اگر اجازه بدید ECI بگم، نابرابری رو بگم، وقتی این دوتا آمار کنار هم بذاریم، من اگر بخوای زود هنگام بحثمو مطرح بکنم، میخوام بگم که اصلا وقتی این آمارها رو کنار هم میذاری ارتباط ناداری پیدا نمی کنیم. یعنی نابرابری مقوله جداست، پیچیدگی مقوله جدا هست، و با توجه به این موضوع چون پیچیدگی برای ما خیلی اهمیت داره، از اون طرف هم برابری اهمیت داره، پس ما دو تا متغیر هدف داریم. وقتی دو تا متغیر هدف داریم با یه ابزار ممکنه بهش دست پیدا نکنیم، وقتی تعداد متغیر هدف اضافه میشه باید ابزارهای ما هم اضافه بشه، یعنی اون بسته سیاستی را ما اینجا لازم داریم که مقوله برای تحقق برابری از یه ابزارهای دیگه بهره بگیریم که تو ادامه خدمت شما در حد و توان خودم مطرح میکنم، و بحث پیچیدگی رو با یه ابزارهای خاص خودش جلو بریم. امکان نداره که شما این دوتا را بتونید کنار هم محقق بکنید، یعنی ریشه نابرابری مسائل دیگه ای هست، یعنی خیلی پیچیدگی دخیل تو نابرابری نیست. حالا توضیحاتم خواهم داد که از نگاه من چه وقت پیچیدگی میتونه تأثیر مثبت رو نابرابری بذاره، چه وقت تأثیر منفی رو نابرابری بذاره، ولی این تأثیرات غالب نیست اون چیزی که من میفهمم. حالا اجازه بدید به وقتش من حتما خدمت شما هستم. بفرمایید.
مثلا همین ممار به بحث پیچیدگی اقتصادی، مثلا خام فروشی نفت رو میشه جزء پیچیدگی اقتصادی حساب نکرد؟
اصلا شما، حالا من یه فایل دیگه اینجا هست اگر فرصت بشه نگاه بکنیم، محصولات خام پیچیدگی اقتصادیشون منفی هست و خیلی هم به اصطلاح منفی هست، یعنی اصلا روی اونها شما نمیتونید حساب باز بکنید. اتفاقا در راستای صحبتی که آقا فرمودن آیا اینه میتونیم رشد اقتصادی قلمداد بکنیم، توضیحاتی که من دادم، یکی از نکات تو ذهن من همین نفته بود که تو سبد ارزش افزوده ما هست، گرچه که من نفتا واقعیتش ارزش افزوده نمیدونم، اون ثروته. یعنی شما فقط استخراج کردی، تولیدش نکردی، ولی شما از کانال پیچیدگی اقتصادی وقتی داری نگاه میکنی یه چیزی رو خلق کردی و این پیچیدگی اقتصادیه هرچی بالا میره یعنی مزیت نسبی اکتسابی شما رو نشون میده، در حالی که اون نفت مزیت نسبی طبیعی شما هست. و تای ذهن من این هست که چجوری میتونیم رفتار بکنیم که این مزیت نسبی طبیعی را تبدیل بکنیم به مزیت نسبی اکتسابی. اگر اون کار را انجام بدیم اون وقت ثروت تجدید ناپذیر ما به ثروت تجدید پذیر تبدیل میشه، ثروتی که دائما زایش داره، ثروتی که میتونه تاب‌آوری ما رو ببره بالا، ثروتی که میتونه رفاه جامعه رو ببره بالا و همه آنچه که همه خوبان داره را اون موقع یک جا به ارمغان بیاره. اتفاقا حالا ببخشید از بحث شاید یک کمی دور بشه، من همیشه نگاه خودم به ثروت بین نسلی این هست. بعضی از دوستان وقتی صحبت میکنیم میگن آقا مثلا به عنوان مثال نفت یه ثروت بین نسلی است، قرار نیست ما همش رو مصرف بکنیم. من برعکس میگم، میگم اگر ما مدیریت علمی خوب داشته باشیم این نفت ها معقول هست، چون تجدید ناپذیره زود بهره برداری بکنیم، تبدیلش بکنیم به شرطی که این اتفاق رقم بخوره، تبدیلش بکنیم به ثروت تجدید پذیر و اون دیگه اصلا برای همیشگی هست. یعنی دیگه اصلا دلنگرانی از بابت این که این ثروت تمام بشه نخواهی داشت. و جالبه که کفه ترازو وقتی که این ثروت تبدیل میشه به تجدید پذیر، کفه ترازوی ثروت تجدید ناپذیر شما علارغم حجم زیادش میاد پایین. بعد دارایی های ترکیب دارایی های شما تغییر پیدا میکنه. حاج آقا من روی تمام این کلید واژه هایی که تو اقتصاد داریم کنار خود کلید واژه رو ترکیبش بیشتر اهمیت میدم. یعنی اگه مثلا ما میگیم دارایی، چه نوع دارایی، ترکیبش به چه شکلیه؟ دارایی مشهود، نامشهود، دارایی طبیعی، دارایی غیر طبیعی هست. خب حالا اگر ما پس گفتیم یک نکته‌ای که اینجا داریم، ژاپن رتبه یکا داشته، همواره هم رتبه یکا داره، ولی بیایم برای ایران نگاه بکنیم ببینیم ایران رتبه چند بوده. ایران رتبه نوسانی داره از 2000 تا 2020. اگر اینجا ملاحظه بکنید رتبه سال 2000 ما رتبه 107 دیم با شاخص پیچیدگی اقتصادی منهای 81، یعنی حتی صفرم نیستیم. بعد همینجوری من جدول با هم اگر بریم جلو، سال بعد منهای 97 صدم هستیم، 113 رتبه داریم، همینجوری میان با هم جلو. برای اینکه وقت بزرگواران نگیرم من انتهای دوره را اجازه بدید بیارم که ببینیم رتبه ایران چند هست. باز رتبه ایران 85، بازم منفی هستیم، منتها مقدار منفی بودنه کمتر شده، منهای 39. خب حالا اگر ما واقعیتش میخوام اینجا یه آرزه یابی ببینیم میتونیم پیدا بکنیم یا نه، اگه واقعیت نگاه بکنیم کشوری که رتبه علمیش 14-15 جهانه پسندیده نیست پیچیدگی اقتصادیش اینقدر پایین باشه. حالا نمیدونم، شاید به عنوان سوالی هم بشه اینو مطرح کرد، چرا باید برخلاف کشورهای دیگه‌ای که تو کشورهای صدر یه انطباقی بین تولیدات علمی و پیچیدگی اقتصادی هست از لحاظ جایگاه، برای ایران این جایگاه وجود نداره؟ اون چیزی که فهم ذهنی من میگه، تصور من این هست که ما یه مسیری را خیلی هم تلاش کردیم، لااقل میتونیم بگیم تو دوران بعد از انقلاب واقعا تلاش کردیم برای تولیدات علمی، به دلایل مختلف فضاها هم برای ما یار شده. یعنی یه بخشی اولا از ثروت نفتمون اومدیم اختصاص دادیم تو این حوزه، چون گفتیم سرمایه انسانی برای ما مهمه، مؤلفه های دانش برای ما مهمه که بیایم به یه رتبه علمی خوبی برسیم، که رتبه علمی بر اساس نمادهایی که تو فضای بین المللی رسیدیم. اما این رتبه علمیه منجر به پیچیدگی اقتصادیه نشده. میشه گفت که یه بخشی از کار ما ندیدیم، یعنی کامل بحثا ندیدیم. من ذهن خودم اینجوری میگه که ما وقتی که تولیدات علمی را مطرح میکنیم، خوب تولیدات علمی را به صورت بازار بهش نگاه بکنیم، یعنی مثلا بازار تحقیق و توسعه. اگر بیایم به بازار تحقیق و توسعه ای که محصول بازار تحقیق و توسعه چیزی نیست جز بهبود فناوری نگاه بکنیم، پس خوبه که بازار فناوری رو هم نگاه بکنیم. پس اگر بخوایم فکر میکنم پی ببریم چرا انطباقی بین رتبه ما تو پیچیدگی با انطباقی بین رتبه ما تو تولید علم نیست و توی درآمد سرانه انطباق نداره با تولیدات علمی ما، من فکر میکنم که باید به مقوله بازار علم، تحقیقات، فناوری دقیق‌تر بشیم و تو بازارم عرضه و تقاضاشو ببینیم. آنچه که به نظر من باعث شده ما تولیدات علمیمون قابل توجه باشه، یعنی عرضه تولیدات علمی ما، ناشی از چی بوده؟ یکی توجه حاکمیت به موضوع تحقیقات بوده که دانشگاه ها رو گسترده کرده، دوره تحصیلات تکمیلی رو گسترده کرده. یکی هم بالاخره رشد جمعیت، که اینم یه مقوله خیلی مهمی هست، رشد جمعیت کمک به این موضوع کرده. شما از یه طرف دانشگاه ها رو گسترده کردید، از طرفی هم جمعیت گسترده شده، افزایش پیدا کرده توی یه دوره. اینا اومدن دانشگاه و برای اینی که بتونن به اون درجه علمی برسن کار تحقیقاتی کردن. خب این بحث عرضه تولیدات علمی هست، ولی تقاضای تولیدات علمی را اگه نگاه بکنیم ببینیم جنس بازار تحقیقات چیه. ببین جنس بازار تحقیقات اگر کشورهای موفق را نگاه بکنیم، عمدتاً یه جوری ریل گذاری کردن. بازار تحقیقات بخش قابل توجهش توسط بخش خصوصی داره پشتیبانی میشه، یعنی بخش خصوصی را جوری باید براش ریل گذاری بشه که بخش خصوصی برای حفظ وضع موجودش و برای به اصطلاح رشد و توسعهش راهی نداشته باشه جز اینکه تن بده به تحقیقات، جز اینکه تقاضا بکنه تحقیقات ها. خب اگر قرار باشه که بخش خصوصی چنین تقاضایی را داشته باشه، لازمش این هست که سیاستگذار به صورت نامرئی منافع بخش خصوصی را با منافع اجتماعی گره بزنه. بعد میخوام اشاره بکنم که چه اتفاقاتی اینجا رقم نخورده از نظر من که این به اصطلاح قدمه بین تولیدات علمی و پیچیدگی این ارتباطه برقرار نشده. ولی توی کشور ما وقتی نگاه میکنیم شما میبینید پس عرضه تولیدات علمی هست، متقاضیش کی بوده؟ دولت بوده. متقاضی که به اصطلاح دنبال بحث بعدش فناوریش نبوده، چون اصلا دولت دغدغه این موضوع را میتونه هم نداشته باشه، هم اصلا جزء وظیفه ذاتی شاید نباشه. اینی که میتونه رقم بزنه کل کشوره، یعنی بخش خصوصیه که باید سکاندار این موضوع باشه. چرا بخش خصوصی سراغ این موضوع نرفته؟ من یه وقتی آمار ایران که نگاه می‌کردم می‌دیدم 90% هزینه تحقیقاتی کشور توسط منابع دولتی است، خوشبینانه 10% توسط بخش خصوصی داره اتفاق می‌افته، در حالی که مثلا شما کره جنوبی رو نگاه کنید عکس اینه، 90% هزینه تحقیقات بخش خصوصی میده، 10%ش دولتی میده. چطور شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه بسته سیاستی اون کشورها به ویژه مثلا کره رو که اسمو بردم به کار برده که اونجا ترکیب بدین شکله، اینجا ترکیب به این شکله؟ بعد وقتی هم که نگاه میکنیم میبینیم موقع بین تولیدات علمی کره با پیچیدگیش هم یه ارتباط تنگاتنگه، بین تولیدات کره با سبد صادراتیش هم یه ارتباط تنگاتنگه، بین سهمش از تولید جهان هم یه ارتباط تنگاتنگه. من میخوام برگردونم موضوع ما به سیاست‌های کلان اقتصادی. یعنی حرف من این هست که توی هر کشوری ما وقتی نگاه می‌کنیم برای اینکه بتونیم اون چیزی رو که می‌خوایم اتفاق بیفته، اون مزیت نسبی اکتسابی که می‌خوایم اتفاق بیفته که خودش رو توی پیچیدگی اقتصادی متبلور می‌کنه، لازمش اینه که سیاست‌هامون رو دو دسته کنیم. یه سیاست‌های سمت عرضه، یه سیاست‌های سمت تقاضا. سیاست‌های سمت تقاضا رو هممون می‌شناسیم چیا هست؟ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری. سیاست‌های سمت عرضمون هم اگر نگاه بکنیم، سیاست‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، کارآفرینی و غیره. حالا نکته اصلی اینه، اگر ما به این جنبندی رسیدیم که پیچیدگی برای ما اهمیت داره، اگر به این جنبندی رسیدیم که برای دستیابی به پیچیدگی باید بازار مؤلفه‌های دانش گسترده بشن، پس میتونیم اینو فهم کنیم که ظاهراً بین سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا باید سکاندار سیاست‌های سمت عرضه باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه سیاست‌های سمت تقاضا برای تحقق اهداف سیاست گذار باید دنبال روی سیاست‌های سمت عرضه باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر جمهوری اسلامی میاد دانشگاه‌ها را گسترده می‌کنه، سیاست‌های آموزشی پژوهشی را طراحی می‌کنه، برای اینکه اینا به بار بشینن و محصول به ما بدن و پیچیدگی اقتصادی را رقم بزنن، لازمش اینه که سیاست‌های سمت تقاضا دربست در خدمت اینها باشه. یعنی منظورم اینه که اگر به عنوان مثال دولت می‌خواد سیاست پولی اتخاذ بکنه، باید نگاه بکنه این سیاست پولیش آسیب میزنه به بازار علم، آسیب میزنه به پیچیدگی یا کمک میکنه. اگر کمک میکنه اون سیاست اتخاذ بکنه. یعنی مقدار و دوز سیاست پولیش و جهتگیری سیاست پولیش باید با محوریت پیچیدگی اقتصادی باشه، باید با محوریت گسترش بازار دانش باشه. سیاست مالی میخواد اتخاذ بکنه، بودجه میخواد بنویسه، ترکیب ردیف‌های بودجهش باید در این راستا باشه. سیاست ارزی میخواد اتخاذ بکنه، یعنی اگر نرخ ارز میخواد اتخاذ بکنه، باید ببینه این نرخ ارزش به این آسیب میزنه یا نمیزنه. اگر آسیب میزنه نباید اون نرخ ارز رو تعیین بکنه. تعرفه میخواد وضع بکنه، باید این ملاک کارش باشه. اون موقع اگر ما با این روی کرد به مسئله نگاه بکنیم، یه قیده برای سیاست گذار اقتصادی که سمت تقاضا رو داره پیاده میکنه. الان توی کشور ما سیاست گذار اقتصادی سمت تقاضا اصلا به هیچ عنوان دغدغه این که خروجی سیاست من چه آسیبی به بازار مؤلفه‌های دانش و پیچیدگی اقتصادی میزنه نداره. یعنی محوریت بحثش یکی این هست که برای اینکه کسری بودجه رو جبران بکنه از سیاست‌های پولی انبساطی استفاده می‌کنه، بعد این منجر به تورم میشه، برای اینکه تورم رو مهار بکنه از سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای استفاده می‌کنه و برای اینکه این فضای آب ریخته رو جمعش بکنه. پس اون وقت این سیاست‌ها دوستدار، من می‌خوام خلاصه کلام اینجوری بگم، اگر بخواید میشه بیشترم توضیح داد، ولی اصل موضوع اینه که این سیاست‌های اقتصادی که ما سمت تقاضا اتخاذ می‌کنیم دوستدار فضای اقتصاد دانش‌بنیان نیست و آسیب زده و باعث چروکیدگی این بازارها شده. و اینجا دیگه ما یک فقط پوسته ای را از نمادهای علمی داریم. اگر ما می‌بینیم نمادها شاخص‌ها درسته یا منتها تو کدوم بستر؟ تو بستر کشورهای توسعه یافته، اونجا اون فهم من اینو میگه که تو کشورهای توسعه یافته سیاست‌گذار کلان اقتصادی که سمت تقاضا رو داره اتخاذ میکنه با محوریت سیاست‌های سمت عرضه خودش رو منطبق میکنه. چون با اینا خودش رو منطبق میکنه، خروجی اون باعث میشه که بخش خصوصی دنبال روی چی باشه؟ اهداف نامرئی سیاست گذار باشه. یعنی نفعش تو اینه که بره سراغ بازارهای دانش داخلی بره سراغ دانشگاه بگه آقا به من تحقیقات انجام بده. وقتی میاد سراغ دانشگاه بخش خصوصی به ناچاره، چون اگر نه که از حیز انتفاع میفته، وقتی میاد سراغ دانشگاه خب چیکار میکنه؟ دانشگاه عرضه کننده علمه، قیمت مناسبش رو دریافت میکنه. بعد دانشگاه با این منابع مالی که به دست میاره هم استقلال مالی به دست میاره، هم هدفمند تحقیقاتش رو انجام داده، یعنی تقاضا محوری اینجوری اتفاق افتاده و درستش اینه، در غیر این صورت امکان نداره تقاضا محوری اتفاق بیفته. بعد خروجی این اتفاق چیه؟ سراغ دانشگاه اومده، آی دکتر تحقیقات ایشون رو انجام میده، خروجی این تحقیق رفع مشکل اون بنگاست. حالا آی دکتر پولش هم گرفته، بنگا هم مشکلش حل شده، آخرش میگه خب من این تحقیق رو انجام دادم، خوبه که اینا یه مقالهش بکنم. بعد میاد توی اسناد علمی قرار میگیره. بعد ما ظاهر اسناد علمی رو توی کشورهای توسعه یافته میبینیم، تعداد برامون اهمیت پیدا میکنه، ولی اگر به باطنش نگاه بکنیم متوجه میشیم که نصف راه را خیلی خوب رفتیم، ولی چون نصف راه دیگه ما با این نصف راه هماهنگ نیست، اون وقت بهره برداری نتونستیم بهره برداری بکنیم. و واقعا حیف، یک فرصت طلایی هست که کشور باهاش مواجه است. اون فرصت هم این هست که یک نسل بسیار جوان و یه نسل تحصیل کرده داریم که اگر سیاست‌های سمت تقاضا در خدمت سیاست‌های سمت عرضه باشن تو قالب راهبرد اقتصاد دانش بنیان، شک نداشته باشیم که این پیچیدگی اقتصادی ما هم مثبت خواهد شد و هم میتونه انتباه پیدا کنه به مرور زمان با جایگاه علمی ما. اون عارضه‌ای که من به صورت مختصر خواستم ریشه یابی بکنم برمیگرده به این فضا، یعنی سیاست گذار کلان اقتصادی ما باید این کار بکنه. این کار انجام نمیده. جالبه وزارت علوم ما هم فهم این موضوع را نداره که بیاد تو دوره های مختلف که بیاد بگه آقا منی که ببین، ما میگیم وزارت علوم تحقیقات فناوری، یعنی سه تا بازار بهش دادیم، سه تا بازاری که محوریت قرن حاضر را داره. یعنی الان اگر اقتصادهای دنیا رو دسته‌بندی بکنیم بگیم اقتصادهای منابع بنیان، سرمایه بنیان، دانش بنیان، مؤلفه‌های دانش، علم، تحقیقات، فناوری، پس سکاندار اقتصاد دانش بنیان وزارت علومه در حال حاضر تو کشور. وزارت علوم عرضه کننده این هست. منتها تقاضا چرا شکل میگیره وقتی اون سیاست‌ها هماهنگ باشن؟ حالا که به من فهم خودم اینو میگه، حالا که دستگاه‌های دیگه این فهم‌ها براشون ایجاد نشده، به نظرم اگر وزارت علوم یه بخشی از وقتش رو خود وزارت بذاره روی این که آقا بانک مرکزی، شما سیاستی که اتخاذ کردی وقتی میرم تو هیئت دولت میشینم، این سیاست شما آسیب زده به بازار مؤلفه‌های دانش، آسیب زده به پیچیدگی اقتصادی، آسیب زده به تاب‌آوری اقتصادی من، آسیب زده به قدرت رقابت پذیری من. حالا من نظرم این هست زعمای قوم خودشون تصمیم بگیرن آیا معقول هست بانک مرکزی این گونه سیاست پولی و ارزی اتخاذ بکنی؟ یواش یواش دستگاه‌های دیگه باید بیان توی اون خطی که مد نظر هست، یعنی هماهنگ بشن سیاست‌هاشون رو با سیاست‌های سمت عرضه. وزارت سمت اگر میخواد تعرفه تعیین بکنه و ببره مجلس قانونش بکنه، باید وزارت علوم وقتی که خود اونها دغدغه این موضوع رو ندارن، وزارت علوم باید دغدغه داشته باشه. آقا منم حرف دارم، یعنی اصلا یک افرادی را برای این کار بگماره که آقا شما بیاید مطالعه بکنید تمام اتفاقاتی که داره تو کشور رقم بخوره، سیاستایی که اتخاذ میشه، کدوماشون داره آسیب میزنه به بازار علم، بازار تحقیقات، بازار فناوری، هر کدوم داره آسیب میزنه، احسابشه یه بازنگری بشه قوانین کشور. یعنی اگر ما با این روی کرد بریم جلو، من شک ندارم که انطباق پیدا خواهیم کرد بین تولیدات علمی و جایگاه ما توی پیچیدگی اقتصادی. شک نداریم که قطعا پیچیدگی اقتصادی ما به مرور مثبت و جایگاه خودشا پیدا میکنه. اون موقع است که باز میخوام تأکید بکنم توی اون ساختار هست که ما ثروت تجدید ناپذیرمونا تبدیل کردیم به ثروت تجدید پذیر. اون موقع هست که دیگه انگیزه‌ای برای اینی که فرد ترک وطن بکنه از بین خواهد رفت. اون موقع باعث میشه که درآمد سرانه بالا بره، رفاه بالا بره، خب قطعا افراد اشتغال مناسبی داشته باشن و این جمعیت اصلا جمعیتی نیست که بخواد بیکار باشه. یعنی امکان نداره که این جمعیت بیکار باشه. بفرمایید آقای دکتر.
بازم خواهم آقای دکتر. عرضم بزرگ شما که با شرایط فعلی شما قائل هستید که باید همچنان عرضه علم به همین شکل ادامه پیدا کنه یا خیر؟ چون الان تقاضایی نداریم یا تقاضا در حد
اطلاف منابع است آقای دکتر.
بله.
ولی من همین ولی معنای ببین من قبول دارم که الان با این ساختار تولید علم اتلاف منابع است، ولی معناش این نیست که ما تولید علم رو تعطیل بکنیم. چرا؟ چون باز با تاکیدم اینه که دنیای امروز کشورهای موفق اقتصاد دانش بنیان داره، ما باید بقیه شرایط رو با این انطباق بکنیم. نمیتونیم بگیم که مثلا ما یه ماشینی داریم موتور سالم داره، نوعه چرخ نداره، حالا که چرخ نداره موتورش هم بندازیم دور. پس باید بریم این موتور رو حفظ کنیم، سریع بریم چرخ ها براش تهیه بکنیم که بتونیم از اون امکاناتی که داریم استفاده بکنیم. یعنی من نظرم این هست، نباید تولیدات علم تعطیل بشه، ولی در این حال نباید شیوه سیاست گذاری سمت تقاضا با این محوریت باشه که الان هست. باید سیاست های سمت تقاضا خودشون را انطباق بدن با این. چرا؟ باز تاکید میکنم اگر ما اعتقاد داریم اقتصاد دانش بنیان میخوایم، پس باید بازار مؤلفه های دانش بنیان گسترده بشن که الان نیستن، الان چروکیده هستن. چروکیدگیش هم از سمت عمدتا تقاضا هست، یعنی تقاضایی شکل نگرفته که تو بعضی از حوزه ها حتی عرضه خودشا بیافرینه. برای اینکه اتلاف منابع نشه، برای اینکه در جا نزنیم، برای اینکه به اون پیچیدگی اقتصادی دست پیدا بکنیم و تمام اهدافی که مورد نظر ما هست، تأکید این هست که سکانداران سمت تقاضا در خدمت سیاست های سمت عرضه باشن، یعنی خودشون رو با اینها انطباق بدن. ببین من آیه دکتر عرضه و تقاضا رو مثل دو بال یک کبوتر میدونم. اگر یک بال آسیب ببینه ما نمیایم بال سالم رو خیلی بهش توجه کنیم، باید اون بال آسیب دیده رو بهش توجه بکنیم تا با این هارمونی پیدا کنه، این پرنده بتونه پرواز بکنه. الان چیزی که مانع از پرواز اقتصاد ایران هست از نگاه من سیاست های سمت تقاضا است. هدف گذاری که رو سیاست های سمت تقاضا هست صحیح نیست.
آیا تقاضا میتونه واقعا این ظرفیت داشته باشه که هماهنگ بشه با عرضه؟
به نظر من آره، منتها سریع هم امکان نداره، چون بالاخره ما یه سری مشکلاتی داریم و فقط هم اهداف اقتصادی نیست، اجتماعی هست، سیاسی هست. چون میخوایم مسیر مثال هم بزنم، اینجوری بزنم آقای دکتر، یه کسی که بیمار هست ما باش چی کار میکنیم؟ دو شیوه باش میتونیم برخورد بکنیم. یکی اینکه همینجوری بذاریم ادامه حیات بده، دو اینکه اینو ببریمش اتاق عمل جراحی بشه دوره نقاهت ها طی بکنه. ما عیناً اقتصادم همین هست، ما به اصطلاح یک دفعه ضرب العجلی نمیتونیم، چون یه ساختار ناسالم اقتصادی شکل گرفته که تعادلها و توازنها به هم ریخته. برای اینکه اینا دوباره برگردونیم روی ریل اصلیش باید به صورت تدریجی منتها جهتگیری سیاستامون برنامه هدفمند داشته باشیم، تبیین شده باشه و ریل گذاری درست انجام بدیم و به خلق الله اعلام بکنیم به فعالین اقتصادی آقا جهتگیری ما این هست، یواش یواش از الان بدونید. اونا خودشونو میان، چون آدما عاقلن، خودشونو میان وقتی که ما درست براشون هدف گذاری کردیم و درست تبیین کردیم. هدف گذاریامون هم به گونه‌ای باشه که هم منافع شخصی دیده شده باشه هم منافع اجتماعی. این دوتا را، این هنر ماست، دوز سیاست‌های ما باید این دوتا را با هم لینک بکنه. یعنی یه جوری رفتار بکنیم که خود اون فعال اقتصادی اون مسیری که ما می‌خوایم دنبال ما بیاد شدنی هست. باز نکته‌ای هست؟ خب اینم پس بحث پیچیدگی اقتصادی، چون من بیشتر مد نظرم برای خود ایران بود، دغدغه داشتم، گفتم بذار اقتصاد ایران یه مقدار بیشتر روش متمرکز بشیم. خوبه بیان سراغ حاج آقا، حالا بحث به اصطلاح نابرابری. اینجا من توی البته اجزای بیشتری هم میشه آورد که وضعیت به چه شکلی هست، منتها من اومدم گفتم که بیایم ببینیم 1% بالای جامعه چه سهمی از تولید ناخالص داخلی را تصاحب میکند، چون ما یه بحث تولید داریم یه بحث توزیع داریم، اینجا دیگه بحث توزیع هست و اصلا انطباقی باید ببینیم بین تولید و توزیع هست یا نه، یکی کار کنه یکی دیگه بخوره، اصل موضوع اینجا رو میخوایم نگاه بکنیم. پس سهم 1% رو اینجا مد نظر قرار دادیم، سهم 10% بالای جامعه و سهم 50% پایین جامعه، که خودمون 50% یعنی نصف جامعه. اگر اینها را از لحاظ آمار و ارقام سهما کنار هم بذاریم، به نظرم خیلی مطلب میتونیم از توش به دست بیاریم. تو همه نمودارها رنگ سبز ایران هست، منتها من اگر اجازه بدید از سال 2000 تا به اصطلاح انتهای دوره‌ای که داریم 2021 آمار هست، تمرکزمو میذارم رو 2021 و ستون قرمز اولم میانگین کل دوره 2000 تا 2021 هست. بعد جا
ببخشید، آیا ما توی اقتصاد خودمون بخشی رو داریم که بین اون پیچیدگی اقتصادی و تولید علمی نزدیک به هم باشه؟
داریم، ترکیب محصولات رو نگاه بکنیم، بعضی از محصولات رو داریم که پیچیدگی مثبت داره، مثلا پتروشیمی. یعنی ما حالا آج آقا اطلس پیچیدگی رو اگر ملاحظه بفرمایید به خوبی داره نشون میده. ترکیب محصولات هر کشوراتون سبد داره نشون میده، مثلا میگه وزن اصلی محصولات صادراتی ایران این اقلامه، روی هر دونش نگهداری میزان پیچیدگیش داره بهت نشون میده. اون چیزی که من میفهمم اونجا عمدتاً با تکنولوژی وارداتی هست، یعنی تکنولوژی بومی به اون صورت توش نیست. ببین شومپیتر حرف جالبی میزنه، خیلی تأکید داره روی نوآور، روی کارآفرین و تأکید داره اینه که میگه رشد اقتصادی درونزا باید باشه، باید از درون بجوشه. مثل اینه که شما یه وقتی یه دندان طبیعی داری یه وقت دندان مصنوعی داری، عیبی نداری یا شما تکنولوژی وارداتی داشته باشید. همه کشورها به جز انگلستان که توش انقلاب صنعتی اتفاق افتاده با واردات تکنولوژی کارشون رو پیش بردن، منتها هدفمند آوردن تکنولوژی را و این تکنولوژی را کنارش بازار تحقیق و توسعه را فعال کردن، اینا بومیش کردن. یعنی مثال عینی خدمت شما عرض کنم، کره جنوبی وقتی که ما توی دهه 1960 برنامه توسعه‌مون رو چیدیم، ایشون هم چیده، منتج با یه چه تفاوتی. کره وقتی که برنامه توسعه‌اش رو چیده و موفق شده، میخوام رد نکنم تکنولوژی وارداتی را ولی در این حال میخوام نقدم رو براش وارد بکنم، کره اون زمان اعانه بگیر سازمان ملل بوده، درآمد سرانه‌اش چیزی بوده $90 بوده، بعد 1/17 مساحت ایرانه، 2/3 کوهستانه، منابع طبیعی فاقد هر چیزی بوده، یعنی هیچی نداشته، منتها هدفمند اومده برخورد کرده. وقتی که میخواسته توسعه‌اش راه اندازی بکنه، اومده تمام آدمای کره‌ای که تو دنیا سرشون به تنشون میارزیده رو شناسایی کرده، 2000 نفر پیدا کرده، رفته با دونه دونه‌شون وارد مذاکره شده، گفته آیه دکتر صالحی شما اینجا چی داری؟ گفته اینو دارم. همه رو لیست کرده، گفته بیا 2 برابر خودم بهت میدم. همه نوع امکاناتی علارغمی که آنه بگیرم، اما شما باشو بیا 2 برابرش خودم برات میدم، 3 برابرش خودم برات میدم. بعد کنارش وقتی دکتر صالحی نیومده و داره میاد، شروع کرده تو رسانه‌هاش تبلیغات که ما یه دکتر صالحی داریم با این ویژگی‌ها و این الگوسازی. حالا فارمن حالا بخواستم نکته الگوسازیش هم بگم، به نسل جوانش هم خط داده موفقیت تو این مسیر، من اینو میخوام. بعد جالبه دکتر صالحی‌ها رو که وقتی وارد کره کرده، از اون ور رفته به سرمایه گذار خارجی گفته آقا بیا بسم الله یه سری امکانات من دارم، مالیات ازت نمیگیرم، این امکانات برات قرار میدم، نیروی کار برات ارزون در خدمتت میذارم، ولی شرط دارم، بیا سرمایه گذاری بکن، شما سود ببر منم سود میبرم، شرطم اینه که نیروهای من یه بخشش باید کنار شما باشن. یعنی خط تولید شما صرفاً برای خودت نیست. آدمایی که فرستاده اونجا توی خط تولیدا، اونا رو انگیزه هاشون رو تحریک کرده، گفته شما هم بیا وقتی میری تو کارخونه پاپیدن تکنولوژی را بردار بیار واحد دکتر صالحی انعکاس بده، یا واحد تحقیق و توسعه کنار این ایجاد شده. حالا آقای دکتر صالحی شما بیاد این تکنولوژی ها را شروع کنید، اولا بومی، تو قدم دوم رشدش بدید. مثلا شما وقتی میبینید کیا موتور میاد اونجا الان میشه برند جهانی، با این روی کرد سرمایه گذار خارجی آورده، بعد به مرور زمان نیت داشته که این سرمایه گذار خارجی را کلن مال خودش بکنه. یعنی وقتی که تونست تسلط پیدا بکنه از لحاظ فنی، اونجا را از توی سهم خودش اونو برمی‌داره. بعد این باعث شده که جالبه وقتی که کره این کارو می‌کرد و کشورهای چهارگنگ آسیایی، صحبت این بود که اینا اقتصادهای بادکنکی دارن، اینا رشد اقتصادی برونزا دارن، اینها اگر سرمایه‌گذارهای خارجی برن بیرون یه دفعه فروکش می‌کنن. اتفاقا رفتن، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، فقط یه شوک بحران 1990 داشتیم که ظرف یکی دو سال هم جمعش کردن. یعنی من مخالف حاج آقا تکنولوژی وارداتی نیستم، منتها تکنولوژی وارداتی باید هدفمند باشه. یعنی تکنولوژی وارداتی به نیت این باشه که قاپیدن تکنولوژی، یعنی میانبرترین مسیر هست، کنارش باید ابزارهای سیاستی خوبی را بتونی اتخاذ بکنی که اینا بتونی درونزاش بکنی، یعنی از اون تکنولوژی وارداتی به نحو احسن استفاده کنی. و جالبه که برخی از کشورها یه بخش قابل توجهی از پیشرفت تکنولوژیشون همین الان هم که داریم ما با هم صحبت میکنیم مدیون تکنولوژی وارداتی هستن.
مسئله دیگه این که من دیروزم تو ارائه خانم دکتر مهرابی و آقای صالحی همین مسئله برام پیش اومد. بالاخره تولید علم یه مسئله‌ایه که در فضای خلأ نمیشه، یعنی شما به خصوص رشته‌های فنی مهندسی، حالا غیر از ما که رشته‌های انسانی هستیم و جنبه مطالعه‌ای کتابخونه‌ای داره، رشته‌های فنی مهندسی عموما روی سازه‌های مهندسی باید کار کنن، روی مسائل و آزمایش‌هایی که بسیار سنگین و پیچیده است. و این تولید علم تو کشور ما چجوری داره اتفاق میفته؟ وقتی ما پیچیدگی اقتصادی رو نداریم، پیچیدگی صنعتی رو قاعدتا نداریم،
بله،
این تولید علم که میگیم
برای دل خودمونه،
خب نه، با چه وسایلی، با چه صنعتی، با چه آزمایشگاهی؟
ببین الان ما تولید علمی که ما داریم از صنایع و وسایل، ببین یه بخشی دانشگاه آزمایشگاه دارن، یعنی دولت هزینه کرده یه سری آزمایشگاه رو ایجاد کرده، پس بخش قابل توجه اون از اون تحقیقات توی فضای آزمایشگاهی دانشگاه بر اساس دانش و دل خود اون استاد، چیزی که دغدغه ذهنی داره، حالا چاپ مقاله است یا هر چیزی، داره انجام میشه. یه سری از اساتیدم چون با کشورهای دیگه در ارتباط هستن، تو قالب فرصت مطالعاتی یا طرق دیگه دانشجوشون رو میفرستن اونجا و تو آزمایشگاه‌های اونها به اصطلاح تحقیقات علمیشون انجام میدن. یعنی تقاضای این تحقیق امکاناتش هست حداقلی، ولی تقاضاش از سمت بخش خصوصی نیست، بلکه تقاضاش از سمت استاده. حالا استادم بالاخره از یه وقتای بیکاری یه کارهایی رو انجام میده دیگه، حالا یه وقتایی شما میبینی ارتقا رو در گرو این قرار میدن، پس بنابراین استاد میگه خب حالا که من که بیکارم، خب یه وقتم رو باید یه جوری صرف بکنم. یعنی اتلاف منابع اون وقت اینجا داره صورت میگیره، و اگر اون تقاضاها را از طریق اون بسته‌های سیاستی ایجاد بکنیم، اون استاد خیلی کار متفاوت تری را میتونه انجام بده و پوستندازی علمی بهتری را اون وقت میتونه انجام بده. بعد جالبتر اینه که از اون اسلاید تولید علم گذشتیم، یادم رفت بگم، گفتم یه شاخصی داریم به نام خود استنادی. توی اکثر کشورهای تو به اصطلاح رده بالای علمی، بخش قابل توجهی از استنادات محققین به افراد داخل کشور خودشون هست. مثلا آقای دکتر صالحی به کار من استناد میکنه، من به کار آقای دکتر صالحی. چرا؟ چون ماها توی یه جغرافیا داریم زندگی میکنیم و به نوعی یه دغدغه‌های مشترک داریم توی حوزه تحقیقاتیمون. یعنی میخوام بگم این خود استنادی هم، یعنی یه جایی میگه خود استنادی فرد به خودش بد هست، ولی خود استنادی فرد به کشورش هست. کشوری که از توی سطح قابل توجهی چه از لحاظ علمی هست، خب افراد به افراد مشابه خودشون تو اون کشور عمدتا استناد میکنن. آره اینم نکته جالبی بود که من مثلا جالب چین رتبه یک داشت تو استنادات به خودش. 57 خورده ای درصد از استنادات تولیدات علمیش خود چینی ها به خود چینی ها هست. این خود اینم میتونه یه جاهایی حالا به اصطلاح بررسی بشه که نقاط قوت و ضعفش به چه شکلی هست. اینم یه بس حاج آقا، حالا این یه درصد ها جالب نگاه بکنیم. اینجا دیگه من این توی به اصطلاح نابرابری همون 50 تا کشور علم فقط خودم رو محدود کردم. ایران اگر نگاه بکنیم، 1% بالای جامعه که مثلا اگر جمعیت ما 85 میلیونه میشه 850 هزار نفر. 850 هزار نفر ایرانی 18% به طور میانگین از تولید جامعه را تصاحب میکنن. و توی این 50 تا کشور ما رتبه 15 از لحاظ نابرابری تو این شاخص هستیم. نه از لحاظ برابری، یعنی از لحاظ برابری بگیم مثلا رتبه 35 و 36 هست. بله. آیا دکتر 1% ایرانی های بالای جامعه که میشه 850 هزار نفر از 85 میلیون نفر 18% از تولید جامعه را تصاحب میکنن. تولید کیک، تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده، درآمد جامعه را این 850 هزار نفر 18% از این فضا را دارن تصاحب میکنن. خب از ما بدتر هم هست، ما رتبمون 15 هست، ولی اگر رتبه بعد اگر بخوایم نگاه بکنیم، بدترین برمیگرده به یکی برزیل یکی شیلی. نگاه بکنید ببینید اونا همشون حالا چون گرد شده به اصطلاح هر دو را 26 داره نشون میده. شیلی و برزیل 26% از تولید ناخالص داخلی جامعه اختصاص داره به 1% بالای جامعهشون. ایتالیا 8%، به اصطلاح 48 کشور هست. یعنی ایتالیا از لحاظ به اصطلاح برابری نسبت خیلی از کشورها وضعیت مناسب تری داره. کانادا 14% از تولید جامعه مختص اون قشر هست. بعد چین 14%، فرانسه 11%، آلمان 12%. میخواستم بگم که ارتباطی نیست، حالا بررسی کنیم اون دوتا قسمت دیگر هم میبینید که خیلی ارتباطی بین پیچیدگی و این موضوع نیست. نروژ 11% از تولید ناخالص داخلیش به این موضوع اختصاص پیدا می‌کنه. من میخوام ببینم اون کشوری که کمترین هست، اگر اشتباه نکنم یه کشور داشتیم 7% بود، اگر هلند، دقیقاً هلند 7%. یعنی 7% دیگه میشه گفت که خیلی نسبت به بقیه وضع مناسب تر. این برای 1%. بیایم سراغ 10%. 10% اگر ببینیم یه مقدار فضای بدتری را به ما داره ترسیم میکنه، یعنی عمق فاجعه را بیشتر برای کشورها داره نشون میده. اولا برای ایران 52% کیک جامعه برای یک دهک بالاست. اما بدترین کجاست؟ اگر باز اشتباه نکنم شیلی بود. بله، شیلی 63%. چین 41%. برزیل 60%. کانادا 40%. فرانسه 33%. آلمان 36%. بعد ایتالیا 31%، ژاپن 44%، هلند 29%. باز این بهترینه برای ما تو این 50 کشور. تو این 50 کشور تولید کننده برتر علم، هلند وضعیت برابرتری داره. باز برابر نیست، ولی میگه تو شهر کوران یه چشم داشتن هنر شده. مکزیک یعنی آمریکای جنوبی وضعیت اصلا مناسبی نداره. عربستان سعودی بله. بعد دیگه ترکیه هم از وضعش از ما شبیه ما هست به نوعی. آره. بعد امریکا هم 44% رتبه 15 رو اینجا داره و ما تو اینجا رتبه 10 ها داشتیم اگر اشتباه نکنم از بین 50 تا کشور. بله رتبه 10 ما از لحاظ نابرابری بین این 50 تا کشور برای دهک بالایی داریم. خب حالا بیایم 50% پایین که مثلا تو ایران 42.5 میلیون نفر هست. اگر بخوایم نگاه بکنیم ببینیم که توی 50% پایین جامعه وضعیت به چه شکلی است. ایران میبینیم؟ آها آبی است. اینجا آبی شده به خاطر همین ذهن من رو سبزا رفته. به طور میانگین 13 14 15 بوده، میانگین شده 13%. یعنی 49.5% 13% از کیک جامعه رو تصاحب میکنه و رتبه 42 هستیم. اون 52 برای دهک بالا بود. 50% پایین جامعه که میشن 42 میلیون نفر، سهمشون از کیک، یعنی میشه گفت که وضعیت نابرابری خوبی هم یا به عبارتی برابری خوبی هم نداریم. یعنی ابزارهای سیاستی با این روی کردم تنظیم نشده، یعنی باید ابزارهای سیاستی تو این فضا هم حرکت بکنه. بعد جالبه که شما مثلا ژاپن نگاه میکردید یا امریکا یا کشورهای دیگه از لحاظ پیچیدگی بالا بودن، اینجا آلمان غیر و غیره. اینجا نگاه کنید انطباق بین پیچیدگی اقتصادی و به اصطلاح نابرابری و برابری نیست. یعنی میشه گفت که حالا اون چیزی که من خودم میفهمم، اگه یه کشوری مسیر توسعه‌اش با برابری شروع کرده باشه اینا موفق‌تر هستن. یعنی همه توی یه خط وایسادن میگن مسابقه بدید، ولی وقتی که مسیر توسعه رو با نابرابری شروع میکنی، یکی پیاده هست یکی با هواپیما سوار هست، خب اینا سریع اصلا فاصله میگیرن. یعنی بحث اصلی من اینه که مقوله برابری رو باید جور دیگه دید و خیلی هم از نگاه شخص خود من اهمیت داره با این علت. چرا؟ من میخوام اشاره بکنم به کتاب درام آسیایی میردال. میردال یه عبارتی داره، یعنی محتوای کتابش این هست که اگر قراره توی کشوری توسعه اتفاق بیفته لازمش ایجاد برابری های اقتصادی اجتماعی هست. بعد یه کتاب دیگه هم میخوام به اشاره بکنم که تحت عنوان مقدمه بر فراوانی اقتصادی. اینم جالبه، ما همش تو اقتصاد دنبال این هستیم، به ما یاد دادن که اقتصاد هدفش مقابله با کمیابی است. این کتاب روی کردش اینه، میگه کی گفته تو دنیا کمیابی هست؟ بشره که باعث کمیابی شده. و از چه طریق باعث کمیابی شده؟ از طریق نابرابری. یعنی وقتی شما نابرابری های مختلف ایجاد میکنید، یعنی فرصت های خدادادی رو از افراد جامعه میگیرید، اجازه نمیدید اون استعداد بالقوه به بالفعل تبدیل بشه، اجازه نمیدید اون استعداد به خدمت گرفته بشه و متناسب با سهمی که توی افزایش تولید داره بهره‌ای ببره. وقتی این اتفاقات رقم نمیخوره میشه گفت که اون کشور بازنده است. یعنی خیلی از اقتصاددان‌ها بعد از اینی که کوزنتس معتقد به این بود که نابرابری لازمه ی رشد و توسعه هست، بعد برابری ایجاد میشه، مقابل این نگاه دارن. با چه روی کردی؟ با این روی کرد که اگر ما به تابع تولید نگاه بکنیم، ما همواره میگیم تولید تابع عوامل تولید، منتها یه وقتایی بستگی داره فهممون از عوامل تولید چی بگیریم. یه وقت فهممون رو میگیریم فقط عوامل سنتی مثل نیروی کار و سرمایه فیزیکی و منابع طبیعی، آره روی کرده کوزنتس درسته، ولی تو قرن 21 فضای اقتصاد دانش بنیان اون چیزی که تو تولید نقش آفرینی میکنه عوامل جدید تولید و مؤلفه‌های دانشه. خب اگر با این روی کرد باشه، شما اگر برابری ایجاد بکنی، این آدم‌هایی که خداوند به همشون استعداد بالقوه داده فرصت بالفعل شدنش دارن و میان توی اون تابع تولید، توی ترکیب عوامل تولید جدید نقش آفرینی میکنن. و جالبه که میرزال تو اون کتابش خیلی نکته مهمی رو مطرح میکنه، میگه آقا توی کشورهای در حال گذار مصرف سرمایه گذاری است. مصرف سرمایه گذاری. چرا؟ میگه شما اگر اقشاری دارید که حداقل‌های زندگیش تأمین نمیشه، از شما از این انتظار نداشته باشید این بتونه نقش آفرینی بکنه. ولی اگر حداقل‌های زندگی این آدما شما مهیا کردی، این فرصت ارزندام پیدا میکنه و این آدم میاد بعداً توی فضای جوانیش نقش آفرینی میکنه تو تابع تولیده. بعد یه نکته دیگه میگه، اگر شما مصرف حداقلی رو مهیا نکنید، این آدم حتی اگر بزرگم بشه کارایی لازم و بزرگم بشه توی تولید نداره، چون حداقلای زندگیش مهیا نشده، ضعف کالری داشته، نمیدونم ضعف جسمانی داره، انواع و اقسام بیماری ها براش حادث میشه. یعنی در هر حالت من میخوام بگم که برابری بیش از اندازه باید مورد توجه قرار بگیره و با ابزارهای خاص خودش که به نظر من یکی از این ابزارهایی که میتونسته کمک بکنه، اقداماتی که ما کردیم تو حوزه‌های سیاست‌های سمت عرضه، فضاهای آموزشی ایجاد کردیم، بسترهای پژوهشی ایجاد کردیم، منتها به شرط اینکه کل این فضا کامل بشه. یعنی اگر ما بستری مهیا کردیم، هزینه فرصت آموزشی را پایین آوردیم، کنارش باید بستر بهره برداری بشه. این بستر بهره برداری از این آدم باز در گرو و مدیون سیاست‌های درست سمت تقاضا است. اگر اون سیاست‌ها دوستدار به خدمت گرفتن این باشن، اون موقع میتونیم بگیم که این فرصت‌های برابر ما میتونه یک عامل پرش برای رشد و توسعه کشور، برای بهبود پیچیدگی و پوست‌اندازی تابع تولید ما و درونزا شدن و درونزای برون نگر شدن اقتصاد کشور باشه. یعنی یواش یواش ما الان نگاه میکنیم میبینیم تابع تولید ما، حاج آقا پیرو اون صحبتی که جناب علی فرمودید، تابع تولید ما یکی از متغیرهای کلیدیش وارداته. یکی از متغیرهای کلیدی تابع تولید ما، یعنی اگه واردات کم بشه، اگه تولید کننده متکی به واردات نباشه، خوشبحالش میشه. ولی ما تولید کنندمون به گونه‌ای با ابزارهای سیاستی به سمتی بردیم، این معتاد وارداته. واردات نباشه، اولین کسی که زمینگیر میشه تولید ما هست. این یعنی نشون میده که ابزارهای سیاستی ما سمت تقاضا باز دوستدار تابع تولید دانش بنیان نبوده، در حالی که اگر ما بیایم ابزارهای سیاستیمون رو با این روی کرد بچینیم، یواش یواش واردات جایگاهش از تو تابع تولید به این رنگ قالبی که داره در میاد. چون من وقتی که به تابع تولید نگاه میکنم، من همه عوامل تولید داره یه دونه دی بالاش میذارم، دو تکش میکنم، یه دونه اف، داخلی خارجی. سرمایه‌ای که ما داریم به خدمت میگیریم تو اقتصاد کشور، یه بخشش داخلی، یه بخشش وارداتی است. اون واردات ما به عنوان سرمایه میاد تو خط تولید ما قرار میگیره و نقش آفرینی داره میکنه. یعنی به عنوان یک متغیر مسلط وقتی که ایفا میکنه، مانع از درون‌زایی اقتصاد میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ باز من اینو معلول میدونم، علتشا فقدان رویکرد سیاست‌های پولی که در خدمت سیاست‌های سمت عرضه باشه. اینا همه باعث شده که وضعیت به این شکل بشه. یه متغیر دیگه، چون ظاهراً فرصت رو به اتمام هست، یه متغیر دیگه هم هست به نام ثروت. جالبه وقتی ما ثروت نگاه میکنیم، یه رابطه هست بین ثروت و درآمد، بین ثروت و تولید جامعه. مثلا شما امریکا رو نگاه بکنید، اینجا عدد امریکا ردیف به اصطلاح دوم، امریکا اگه نه ردیف ببینم دقیق کنم، بله ردیف دو هم اینجا سال 2020 که داره ثروت کشورها رو مطرح میکنه و اولین کشورم از لحاظ ثروت امریکا هست، 126,000 میلیارد دلار ثروتشه. آقای دکتر با 126,000 میلیارد 20,000 میلیارد تولید ناخالص داخلی داره. یعنی من میخوام بگم حرف اصلیم اینه که تولید تابع ثروت. حالا این ثروت عمدتا تو قالب اسم دیگر سرمایه میاد میشینه توی تابع تولید. نیروی کار ثروت جامعه است. اگر خوب بهش نگاه بکنید، سرمایه فیزیکی ثروت جامعه است، سرمایه انسانی ثروت جامعه است، نوآوری ثروت جامعه است، کارآفرینی ثروت جامعه است. حالا اگر هر کدوم از اینا رو نگاه بکنیم، اگر ما بخوایم توسعه پیدا بکنیم، بخوایم پیچیدگی اقتصادی داشته باشیم، بخوایم رفاه ایجاد بشه، باید ترکیب ثروتمون رو اصلاح بکنیم. ترکیب ثروت ما معلول یه سری عوامل هست که باز دارم تأکیدم رو میبرم روی اون سیاست‌های کلان اقتصادی. و مثلا جمهوری اسلامی ایران 1290 میلیارد ثروت سال 2020 هست. حالا با تولید ناخالص داخلیش در نظر بگیرید، اتفاقا به خوبی نشون میده که بخش قابل توجه از تولید شما ناشی از منابع طبیعی هست که جنس ثروت نداره. یعنی تقریبا ما 1/3 این ثروت سالانه تولید داریم، ولی تو امریکا 1/5 شما تولید داریم، تو کشورهای دیگه 1/5 1/6، ولی ما 1/3. پس نشون میده این جنس تولید ما تولید نیست. یعنی استانداردی اگر بخوایم نگاه بکنیم، من فهم خودم اینو میگه، استاندارد اینه که ما به ازای 5 دلار ثروت یه واحد تولید، 1 دلار تولید داشته باشیم. اگر بیشتر داریم باید شک بکنیم یه جایی، چون کشورهای موفق دارن با این استاندارد جلو میرن، ولی ما پس باید بگیم یه بخشی از تولید ما تولید نیست، یه بخشی از تولید ما استخراج ثروته و فروش ثروت هست. بعد جالبه که یه شاخص دیگه هم هست به نام ضریب جینی ثروت، که اینم اینجا داریم ملاحظه میکنید، اینم ضریب جینی ثروت هست که باز اینجا تو ضریب جینی ثروت آفریقای جنوبی بالاترین ضریب جینی ثروت رو داره. جالبه ما همش با ضریب جینی درآمد کار میکنیم، اینجا اومدن برای به صلاح ثروت کشورها رو ضریب جینی هاشو محاسبه کردن. که اگر نمیدونم ایران هم اگر بخوایم عددش بیاریم و رتبش ها، بله این سبزه 42، عدد ضریب جینی ما 42، بالاترین 63 بوده و پایین تریناش هم بد نیست، چون این بر اساس سورت شده عدد هست. اینا هم که نارنجی هستن عمدتاً کشورهای کشورهای جی 7، حالا بعضی هم مثل کره جنوبی روش حساسیت داشتن، و این زرد رنگا هم دیگه خیلی وضعشون خوبه، مثل نروژ 27 رتبه 152 از 100 مثلا 63 دنیا رو داره دیگه. اسلوونی پایین ترین ضریب جینی ثروت داره که رتبه 163 را داره. ما رتبه 42 از لحاظ نابرابری ثروت داریم. بله اونجا هم بله. یعنی فرصت مناسبی رو ایجاد نکردیم. این اگر ضریب جینی درآمد پایین تره، 39-40 اینطورا اعلام میکنن. ولی حاج آقا من حرفم اینه که ثروت اگر نابرابر باشه حتما درآمد نابرابره، چون از ثروت به تولید میرسیم، تولیدرم خودش تصاحب میکنه دیگه. یعنی اگر قراره که شما برابری درآمد داشته باشی، یه جایی باید رو ثروته. اتفاقا از این حیث اقتصاد دانش بنیان کمک میکنه به کاهش نابرابری. چرا؟ چون آدمایی که فقط استعداد خدادادی دارن، وقتی شما میاریشون تو قالب اقتصاد دانش بنیان، خودشون میشن ثروت و این ثروتشون ارزش افزوده ایجاد میکنه و خودشون تصاحبش میکنن یه بخش قابل توجهشا. گرچه مقوله باز توزیع یه مقدار متفاوته، ولی این کجا این آدمه یه نیروی کار ساده باشه، این کجا این آدمه بیاد خودش بشه یه محقق، بشه یه نوآور، بشه یه کارآفرین تو فضای اقتصاد دانش بنیان و بستر مهیا باشه، بازار این عامل گسترده باشه. این آدمه به جای اینکه نیروی کار ساده باشه، حالا دیگه یه آدم حرفه‌ای هست. به نیروی کار ساده شما بیشتر میدید یا به آدم حرفه‌ای؟ قاعدتاً آدم حرفه‌ای. پس بنابراین از این حیث هم مقابله با فقر راحت‌تره، هم مقابله با به اصطلاح کاهش نابرابری. ولی به این نباید فقط اکتفا کرد، چون نابرابری‌های دیگه‌ای هم هست، نابرابری‌های اجتماعی، نابرابری‌های سیاسی، هر کدوم از اینا ممکنه بیاد آسیب بزنه به اون برابری درآمده. ولی خواستم بگم ارتباط هست بین نابرابری ثروت با نابرابری درآمد، چون ثروت منجر به تولید میشه، این تولید هم توزیع میشه. پس هر کی که ثروت بیشتری داشته باشه، قاعدتا مجبورن یه بخشش رو به خودش برگردونن. اینم نکته‌ای که برام خیلی اهمیت داشت، این یکی جدولم بگیم و ما خدمت شما هستیم. خب ببینید، این درآمد سرانه هست، یکی درآمد سرانه برام اهمیت داره، یکی درآمد که ببینیم چقدر اضافه شده توی این کشورها. اگر نگاه بکنیم، چین رو میخوام ملاک قرار بدم. من گفتم که چین از لحاظ درآمدی توی سال 2021 5.7 برابر نسبت به 2000 شده، اما اینجا درآمد سرانه سای دکتر 5.1 برابر، رتبه یک جهان داره از لحاظ پرشی که 2021 نسبت به 2000 داشته. یعنی به بیان ساده، آدمای چینی تو سال 2021 5.1 برابر سال 2000 درآمد سرانه دارن، گرچه چین رتبهش از لحاظ درآمد سرانه جهانی توی این 50 کشوری که ما باز 50 رو بررسی کردیم رتبه 36 داره، یعنی خیلی راه داره، چون درآمد سرانش 11000 دلاره. آره 11000 دلاره که عدد بالایی نیست، در حالی که مثلا اگر ما بخوایم رتبه بالا رو اینجا نگاه بکنیم یا مثلا با کشورهایی مثل کانادا مقایسه بکنیم که 43000 دلاره، فرانسه 38000 دلاره، آلمان 42000 دلاره، ژاپن 35000 دلاره و ایتالیا 31000 دلاره. ما هم که دارید میبینید، ما 5200 خورده ایه. ما درآمد سرانه سال 2020 مون نسبت به سال 2000، درآمد سرانه به توزیش کاری نداریم، 1.34 برابر شده. یعنی ما از این حیث توی این کشورها 23 رتبمون، کشورهای دیگه هم هستن که وضعشون از ما بدتر. ولی جالب هند نگاه بکنیم، بعد از چین هنده. دیدید که تو تولید علم هم هند داره میاد بالا. الان اگر نگاه بکنید رتبه دوم برای هند 2.59 برابر تولید ناخالص درآمد سرانه شون نسبت به اول دوره شده. بعد اینجا هم که امریکا هست 1.26 که گفتم سنگین شدن، نگاه کنید میبینید که رتبه 29 هم از این حیث داره و انگلستان هست که 1.18، یعنی ایتالیا هم که 97، چون به خاطر بحران هایی که داره حتی نتونسته جایگاه قبلیش رو حفظ بکنه. در مجموع کشورهایی که حاج آقا این رتبه ها رو نگاه بکنیم، ببین یکی از کشورها چین اول بود، هند دوم بود، رومانی سوم هست که رتبه سوم 2.55، که البته با هند یه عددهای به صلاح اشارهای دیگه‌ای تفاوت داره دقیقاً. بعد کشور پنجم هم لهستان هست، که یعنی کشورهایی که هنوز ظرفیت خالی دارن، اینا دارن به صلاح تلاششون، یعنی اون میرسونه ما رو به اون همگرایی اقتصادی. در ناامیدی بسی امید است که اگر شما تلاش بکنی، چون از ظرفیتات استفاده نکردی، ظرفیت خالی داری، به راحتی مدیریت بکنی. ببین دانش افزایش میده قطعاً، مثلا خود انقلاب آیتی افزایش میده بالقوه، ولی در کل اینا از عمده ظرفیت استفاده کردم تو صحبتام بود، مگر که یه فکر دیگه ای بکنن، یعنی یه پوست اندازی بکنه که یه دفعه یه جهش جدی ایجاد بشه. نشون داده نشده. ببین نشون داده از 2000 تا 2021 خیلی نتونستن تلاش جدی داشته باشن. مثلا کره 1.92 اون یکی از مثلا زیر ایتالیا نگاه میکنی، مثلا کره خیلی خوب بازار تلاشش رو انجام میده. کره درآمد سرانه 32,000 دلار هست. عربستان سعودی 1.8. عربستان نشون داده موفق نبوده، رتبه 45 داره. یعنی این همه که به اصطلاح تلاش کرد، بله درآمدشون تکون نخورده. الان 19,000 دلار هست که داره نشون میده. خب البته نسبت به مایی که 5000 خورده هستیم خب خیلی بالاتر هست، ولی خب میگم اینا همش جای امیدواری هست که هرچی که شما نگاه میکنید ببینید وضعیت به این شکله امیدوار میشید. یا سنگاپور هم خیلی خوب عمل کرده، روسیه هم نسبت به کشورهای دیگه باز خیلی خوب عمل کرده، گرچه که روسیه درآمد سرانش 10,000 دلاره، در حالی که سنگاپور درآمد سرانه 66,000 دلاره. 66,000 دلار شما بری خیلی تفاوت میکنه که مثلا بخوای روی 10,000 اون عددا بری جلو. بخوای میریم نگاه میکنیم عددهای عدالتش اینا. نه سنگاپورم ببین چارگونگ آسیایی نه بده بدن نه خوب خوبن، مثل کشور اسکاندیناوی نیستن، چون بهترین کشورها کشورهای اسکاندیناوی هستن. توی آمارا هم که نگاه میکردیم توی 1% و 5% و 50% اونا حاج آقا هرچی که شما برابری را بیشتر میکنی میشه گفت که انگیزه های خیلی از افراد هم بیشتر میکنی، میشه گفت جلو آشوب های اجتماعی را هم خیلی راحت میگیری. یعنی خیلی تعیین کننده هستش. و من یادم یه زمانهایی تو برزیل دفعه میگفتن 800 تا شهر احتساب کردن، من وقتی رفتم نگاه کردم خب حقم دارن. شما یک نابرابری جدی شما تو برزیل میبینه. الان نگاه که میکردیم تو نابرابری ها برزیل و شیلی آره. نداره. اعتصابات وجود نداره. انسجام قطعا. اتفاقا حالا یه نکته دیگه هم که من توی دوران کرونا برام خیلی اهمیت داشت خودم رصد میکردم، یک رابطه مستقیم بین نابرابری و شیوع بلایای طبیعی هست تو جامعه. یعنی شما نگاه بکنید انتظار نمیرفت امریکا اینقدر کشته بده، انگلستان اینقدر کشته بده، ولی توی موضوع کرونا اتفاق افتاد. چرا؟ چون نابرابری وقتی اتفاق تو جامعه وجود داره، بلایای طبیعی که اتفاق میفته، اونی که وضع مالیش خوبه به راحتی میتونه مدتی خودشا از جامعه کنار بکشه حفاظت بکنه، ولی اونی که وضع درآمدیش ناجور هست و پایین هست مجبور دل به آتش بزنه، دل بزنه به مفضا. ببین اونا واکسینه شده بودن، اون موضوعش خصتش فرق میکنه. ببین اونا اصلا خود افغانستان، ما بچه های افغانستان که دانشجو هستن اینجا بودن، میگه اصلا ما هیچی نداریم، مشکلی هم نداریم. آره اونا واکسینه شده بودن. ولی من میخوام بگم توی کشوری مثل امریکا از نگاه من، البته من بعدها یه مقاله هم توی این حوزه بعد از کرونا دیدم که یه بنده خدایی کار کرده بود، رابطه مستقیم بین نابرابری و شیوع کرونا را مشاهده کرده بود، که آقا شما وقتی که یه بلایای طبیعی میاد میگه هر جا سنگ پای فقیر لنگه. عملا اینه دیگه، وقتی شما نابرابری ایجاد میکنید هر بلایای طبیعی اتفاق بیفته این راهی نداره، میدونه بره خودشا به این فضا نزدیک بکنه آسیب ببینه، ولی راه برگشتی هم براش وجود نداره. پس بنابراین برابری خیلی میتونه کمک بکنه. منتها دیگه موقعی که میگیم برابری، منظورمونم برابره 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 مگر باشه انگیزه ها از بین میره، نه به اندازه ای که انگیزه ها از بین بره، نه به این وضعیتی که وجود داره. چون اگر به نظر من خیلی هم بخواد برابر باشه، اون افراد دیگه اون انگیزه میگه حالا بالاخره انجام بدم ندم. دولت رفاه داره
شرایط. خب اینا چه سیاست‌های سوسیالیستی داره؟
بله دولت رفاه داره و اون برنامه سوسیالیستیشون کمک کرده. میگم به خاطر همین گفتم آج آقا دو متغیر هدف داری، باید دو تا ابزار داشته باشی. یعنی اون متغیر یه جور بهش جواب بدی، متغیر دیگه تا یه جور دیگه. مثلا شما اونجا میتونی مالیات بگیری، مالیات بیا کمک بکنی برای این جماعت، حالا اونایی که میتونن ماهیگیر بشن ماهیگیری یادشون بدی، اونایی که نمیتونن ماهیگیر بشن ماهی بهشون بدی، که اون حداقل ها رو بتونی مهیا بکنی. که عمدتاً اینا دنبال ماهیگیری یاد دادن هستن برای اون اقشار ضعیف جامعه هم که هستن، که یواش یواش اینا خودشون بیان رو پای خودشون قرار بگیرن و توی چرخه تولید نقش آفرینی بکنن و موفق هم شدن. چون اگر این کارو نمی‌کردن، فقط پول میدادن خرج میکردن، درآمد سرانه شون هم بالا نبود دیگه. الان وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم کشورهای اسکاندیناوی درآمد سرانه شون هم، سلام آقای دکتر، میبینیم این کشورها درآمد سرانه شون هم بالا هست، بی جهت درآمد سرانه شون بالا نیست دیگه، پیش دیگه اقتصادی شون هم بالا. یعنی به خاطر همین گفتم ارتباطی بین این دو تا متغیر نیست. شما نگاه بکنید پیچیدگی اقتصادی اون کشورها هم بالاست. اصلا اگه پیچیدگی اقتصادی نداشته باشن نمیتونن درآمد سرانه بالا داشته باشن. یعنی یه رابطه تنگاتنگ بین درآمد سرانه اونا با پیچیدگی اقتصادیشون هست، بین تولیدات علمیشون هست. دو تا متغیر هدف باید با دو رویکرد متفاوت بهش توجه بکنی، ولی با هم همافزایی هم دارن. یعنی به نظر من تو کشورهای مثل ما برابری خیلی کمک میکنه برای بهبود پیچیدگی اقتصادی، چون ما خیلی سطح پایینی هستیم، بنابراین اینجوری نیست که مانع بشه. ولی حالا تو کشورهای دیگه توی یه سطحی بالا رفتن قصهش میتونه یه مقدار متفاوت باشه. ما خدمت شما هستیم.
لیبرالی رو چجوری تجربه میکنن؟ بچه تعاملی باش کردن مثل بلند
سیاست‌های لیبرالی اقتصادیشون ها.
آره ببین اگر
اون چیزی که من میفهمم، اونا اگر میخوام حجم پولا تغییر بدن، سیاست پولی مالی ارزی تجاری با این روی کرده، چقدر میتونه اونجا میتونه هدف گذاریش دوتا باشه. ما گفتیم هدف گذاریمون رو پیچیدگی باشه، هر سیاستی که به پیچیدگی و تولیدات علمی آسیب میزنه به بازارهای علم جلوشو بگیریم. اونا میتونن، اینا میشه، یعنی ما هم میتونیم بگیم آقا دوتا متغیر هدف داریم، یعنی وزن بدیم چقدر برابری برامون مهمه، چقدر پیچیدگی برامون مهمه، یه ترید آف بکنیم. اگر سیاست های سمت تقاضا رو میخوایم اجرا بکنیم با این روی کرد که متغیر وزنیه، هم برابری هم پیچیدگی که همزمان با هم بیاد جلو. این بستگی به سیاست گذار داره، راهبرد داشته باشه که متغیرهای هدفش هم متناسب با اون راهبرد مشخص کنه، وزنم بده و ممکنه این وزنم طی روند زمانی کم و زیاد بشه. قطعا هم همین هست، یعنی برنامه ریزی که به اصطلاح این هست ولا غیر نداریم. اکثر این کشورها برنامه‌ریزی‌های نانوشته دارن و غلطان، یعنی شرایط دائما دارن رصد میکنن و متناسب با اون سیاست‌گذاری لازمشون را اتخاذ میکنن و متناسب با اون جهت‌گیریشون هم مشخص خلق الله هم میدونن مسیر به کدوم سمت. حالا تحلیل حساسیت میکنن، دوزش یه کمی کم و زیاد میکنن. یعنی واقعیتش از دانش علم اقتصاد به خوبی میشه استفاده کرد، متناسب با اون اهدافی که داری براش دست پیدا بکنی. تا هم دانش رو به خدمت نگیری هیچ کاری رو نمیشه پیش برد. یعنی من ضعف تو کشورهای ناموفق تو فقدان دانش اقتصادی سیاستگزار میتونن، چون روی علم اشراف نداره، پس بنابراین نمیتونه روی واقعیت اشراف داشته باشه، پس بنابراین تو حاله از ابهام تصمیم گیری، بعد میخوره به در بسته دوباره برمیگرده یه سیاست دیگه اتخاذ میکنه. یعنی راهی جز این نیست که افرادی که سکان اقتصادی رو تو کشورهای در حال گذار و هر کشور دیگه به عهده میگیرن، هرچی قویتر و جدیتر از دانش اقتصادی حالا هدف اهدافم میتونه جامعه براش تعیین کنه. اهداف اون اگر دانش داشته باشه، یا وقتی آیه دکتر من راننده ام میگه که آقا از این مسیر برو، آقا نه این مسیر رو برو، این دیگه با منه. هدف آیه دکتر تعیین میکنه، چون دانشش رو من دارم، رانندگی رو بلدم، من آیه دکتر رو به هدفش میرسونم. اون تقسیم کارم میتونه اینجا اتفاق بیفته. یعنی نگرانی نیست. یه وقتایی نگرانی ها این هست که دوستانی که اقتصاد خوندن همه نگاه لیبرالی دارن، اصلا اینجوری نباید نگاه کرد، در حالی که واقعا دوستان خیلی هاشون هم هستن دغدغه های کشوری دارن، دغدغه های توسعه دارن، یعنی و خوشبختی خوشبختانه توی فضای علمی هم راه رسیدن به خدا زیاده. منتها صراط مستقیم از همش بهتره. حالا اون کسی که بالا سر قصه میشینه باید این راه ها رو خودش هم بلد باشه، اشراف داشته باشه، هر کی خواست بزنه تو خاکی بگه صراط مستقیم بیرون رفتید.